الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در مورد این که آیا ترک تقیه موجب فساد عمل علی الوجه الواقعی هست یا نه. سه قول وجود داره: قول به عدم بطلان این عمل و عدم فسادش و دلیل و تبیین اون رو به ویژه با تأکید بر کلام امام رحمت الله علیه بیان کردیم. قول دیگر قول به تفصیل که مختار مرحوم شیخ و به تبع ایشون برخی از معاصرین و اعاظم مثل محقق ناینی و البته مرحوم آقای خویی با یه اضافه است. تفصیل بین دو صورته: جایی که رعایت تقیه در اجزا و شرایطی است که با عبادت متحده، و اجزا و شرایطی که خارج از عبادته. صورت اول مثل سجده بر خاک در جایی که تقیه اقتضای ترک اون رو داره. اینجا ترک تقیه موجب بطلان این عمل، این عبادته. ولی در صورت دوم ترک تقیه مستلزم بطلان عمل نیست، مثل ترک تکتف یا ترک غسل الرجلین فی الوضوء. البته مرحوم شیخ دلیلی که برای این ذکر کردند این است که در جایی که رعایت تقیه در اجزا و شرایط متحد با عبادت صورت میگیره، میگن این باعث میشه خود این عمل منهیون ان واقع بشه و لذا موجب فساد میشه. اگر یه جزء و شرطی متحد با عبادت باشه، وقتی نهی به این جزء و شرط متحد با عبادت میخوره، در واقع نهی به خود عبادت خورده و این موجب فساد عبادت میشه. اما در مثل ترک تکتف یا ترک غسل الرجلین فی الوضوء، اونجا چون جزء و شرط خارج از عبادته و این در مأمورون به معتبر نیست، مثل یه واجب خارجی است، یعنی که انه نهی به یک واجب دیگر خورده، خود این عمل منهیون عن نیست، لذا دلیلی برای فساد و بطلان این عمل وجود نداره. این تفصیل شیخ انصاری است. بعد در ادامه خود مرحوم شیخ یک انقلت و قلتی را مطرح می کنن. انقلت اینه که اگر چیزی تقیتاً واجب شد، این او را به عنوان یک امر معتبر در نماز قرار نمیده. مثلا اگر واجب شده کسی سجده بر روی این غیر خاک بکنه، یا واجب شده که مثلا عرض به حضور شما تکتف را انجام بده، خب این ایجاب تقیه نسبت به جزء و شرط در هر صورت، حالا چه متحد با عبادت باشه چه نباشه، این معناش این نیست که این یک جزئی است که در نماز معتبره. این امر به اتیان به مثلا تکتف به معنای اعتبار تکتف در نماز نیست. خب اگر این چنینه پس باید حکم بشود به صحت وضوی کسی که مسح بر خفین را ترک کرده، در حالی که نمیشه اینو پیش ملتزم شد، چون فرض اینه که امر به مسح علی الخفین لا یجعله جزءا، این رو به عنوان جزء قرار نمیده. که حالا بخوایم بگیم این نماز عرض به حضور شما صحیحه یا باطل، مرحوم شیخ از این اشکال جواب میده. خوب دقت کنی، ایشون میفرماید قول تو اگر حکم به بطلان عمل میشود به خاطر این نیست که چیزی را که به تقیه واجب بوده یا تقیتاً واجب بوده ترک کرده، چون اون ترک تقیه لا یوجب الا استحقاق العقاب، بلکه به خاطر اینه که مسح بر خفین متضمن دو چیزه: یک، اصل مسح واجب، دو، القاء قید مماسه ماسه با ممسوح. تقیه قید دوم را عرض حضور شما منتفی میکنه، انما اوجبت القاء قید المباشره، با تقیه فقط مباشرت منتفی میشه، اما اون صورت ظاهری مسح ولو این که یه حائلی باشه بین ماسه و ممسوح، این عرض به حضور شما واقعا واجبه. پس وجوبش من حیث و تقیه نیست، از این جهت است که تقیه باعث نفی کلی جزء یا شرط نمیشه، یه غیری را منتفی میکنه، در حالی که اصل اون به اصطلاح کار باقی میماند. خب حالا اگر کسی یه کاری انجام بده که اصل مسح به اصطلاح مختل بشه و صورت نگیره، قطعا این باعث بطلان وضوست، چون کأنه یک جزئی از این عمل اتیان نشده و از بین رفته. بعد استشهاد میکنه به روایت عبدالاعلا آل سام، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرت و فنقطع، بله، فنقطع ظفری فجعلت على اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء، قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله و عز و جل، قال الله تعالی ما جعل علیکم من فی الدین من حرج، امسح علی، وسائل جلد 1 صفحه 464 باب 39 از ابواب الوضوء حدیث پنجم. این استشهاد به این روایت هم هست که بالاخره بر اساس این روایت ولو بین ماسح و ممسوح یه حائلی هست، ولی مع ذلک اصل مسح رو به عنوان جزئی از عبادت مأمور به قرار داده، ولو این که اون حائل هم وجود داره. میگه این شاهد بر این مدعای ما در ما نحن فیه، که اینجا هم اگر حکم به بطلان عمل میشه نه از این بابه که به اخلال به تقیه کرده، چون اون لا یوجب الا هرکش لا یوجب الا استحقاق استحقاق العقاب، توجه دارید؟ اونی که باعث بطلان عمله اینه که اصل مسح به اصطلاح اینجا ترک شد. خب این بیان مرحوم شیخ در اینجا است. حالا انا جواب میدیم، حالا فعلا این ادعای مرحوم شیخ. خب این بیان با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته هم از امام رحمت الله علیه نقل کردیم اشکالش معلوم میشه. دقت بفرمایید. اولا امر به تقیه مستلزم نهی از فعل برخلاف تقیه نیست. اساس فرمایش مرحوم شیخ بر این استواره که امر به مثلا عمل علی الوجه یا عمل تقیتن مستلزم نهی از افعالی است که برخلاف تقیه صادر میشه. این حرف با توجه به مطالبی که گذشته گفتیم بطلانش روشنه. امر به شیء مقتضی نهی نیست. بله آره. نه اون یه چیز دیگه است. ببینید اون یه عنوان ثانوی است. ولی در این جهت فرقی نمی‌کنه که تقیه به چه عنوان واجب شده باشد. وجوبش نفسی باشه یا مقدمی باشه. خودش واجب شده باشد. یعنی به عنوان تقیه واجب شده باشد. وقتی میگیم به عنوان تقیه واجب شده باشه یعنی به عنوان تحفظ از افشاء مذهب و کتمان حق. برای این که به هر حال این عنوان ضد افعالی است که موجب اضاء است. به هر حال چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، اگر امر به تقیه بشه این به معنای نهی از افعال غیر تقیهی نیست. یا واجب خود تقیه و عنوان تقیه نباشه، بلکه تقیه مقدمتاً لتحفظ عن الضرر واجب شده باشه، یعنی وجوبش وجوب مقدمی باشه. چه وجوب تقیه نفسی باشه چه مقدمی، اینجا امر به تقیه موجب بطلان عمل یا فعلی که برخلاف تقیه هست نمیشه. خب اینجا چرا؟ اینم اون دفعه توضیح دادیم، گفتیم طارتا وجوب تقیه به عنوان مقدمه تحفظ از ضرر به اصطلاح غیر این مقدمیتش هم عقلی است و اخرى شرعی. اگر گفتیم مقدمه واجبه و وجوبش عقلیه، اینجا روشنه که باز مستلزم بطلان این عمل نمیشه. اون دفعه توضیح دادیم. اما اگر گفتیم این وجوب شرعی است، وجوب فعل موافق با تقیه مقتضی حرمت مقابلاتش هم نیست. این اولا. ثانیا اینجا نهایت اینه که حرمت غیری ایجاد میکنه و حرمت غیری هم موجب فساد نیست. حالا اصل وجوب مقدمه رو طبق فرض مفروع یعنی مسلم گرفتیم، ولی خود این مسئله هم محل اشکال. اگر هم بگیم اضاعه حرامه، یعنی این نهی متعلق به اضاعه شده، حرمت اضاعه موجب بطلان عمل منطبق با تقیه نیست. چرا؟ چون یجوز اجتماع الامر و نهی. این خلاصه به اصطلاح مطالبی است که جلسه گذشته گفتیم در مقابل اون به اصطلاح، یعنی در حقیقت هم دلیلی برای قول به صحت مطلقا بود. همون دلیل میتونه به عنوان پاسخ به فرمایش مرحوم شیخ هم قلمداد بشه. فقط میمونه عرض به حضور شما یکی این نکته ای که فرمودن در پاسخ انقل، یکی هم استشهادش که حالا عرض میکنیم. شما حالا بفرمایید. اونجا خیلی وسط مطلب بود.
یکی دوست پاسخ من لحاظ اصولی مفهوم یه تمرد رو حکم اولیه قرار بگیره و در طول عمر مبلغ است. این فرمان شما در صورتی در طول عمر قرار بگیره، ولی اگه هم ارزش قرار گرفت دیگه شما نمیتونید ثابت کنید که عمل کردن به اون امر اولی باز به همون ملاقات و همون ارزش رو داره. من اگر اینجا دستور این بود که در عرض این حکم، در عرض این حکم اولیه که مثلا نماز اینجوری بود کذایی بود، من باید این رو انجام بدم، دیگه این از بین میره.
خب نه اصلا تقیه در واقع اصلا تقیه یه عنوان ثانویه دیگه، جایی برای این بحث نیست، اصلا تقیه یه عنوان ثانویه.
خب باشه، همین عنوان ثانوی که میاد همین بار همین بحث میاد، تقیه یه عنوان ثانوی شد آیا اون حکم اولی ما میشه باشم
همین؟ خب همین بحث داره همینه دیگه، یعنی بحث
آقا برای بدن من ضرر داره اگه موضوع گرفتم موضوع من صحیحه.
خب همین دیگه، خب شما یه جوری انگار میگی اگر کسی بگه صحیح انگار انکار بدیهی کرده. ببینید عرض من همینه که آخه شما انگار اگر کسی به قائل به صحت بشه انکار بدیهی کرده. خب باشه،
شما ببینید ما داریم میگیم این نهی که در این عبادت خاص قرار گرفته، میگه نماز دیگه اینجوری نخون. و شما اگه خوندی در حضور با یکی که دیگه گرفته بودون حاصل شما میخون مخالفت آن رو مولو کرده رفت هست. حالا میخواد امر ثانوی باشه یا امر
نه بحث نیست، شما بالاخره مهم میگه میخواید بگید امر به شی مقتضی نهی هست یا نیست.
من میگم نهی داریم.
کجا نهی چی؟
اینجا که میگه در حال تقیه میگه نماز رو اینجوری
نخون. کجا همچین چیز داریم ما؟ اصلا کجا داریم ما؟ اصلا ما فرضمون کجا نهی داریم ما؟ اصلا جز نه خب همون این ببین میرسه به همون جا. بالاخره شما میخواید بگید امر بشه این مقتضی نهی از ضده. حالا خب ما اصلا ببینید میخوام بگیم اینجا امر بشه این مقتضی نهی نیست. بعد برفرضم مقتضی نهی باشه همون بحثی که اون دفعه مطرح شد، باید ببینیم این نهی به خود عنوان عمل میخوره یا به چیزی که متحد با این شده. الان در همین پاسخ ما عرض کردیم اصلا فرض کنیم اینجا تقیه متعلق امر نیست، همینی که شما دارید میگید، بلکه اضاعه حرامه، یعنی این کاری که الان داره این میکنه مصداق اضاعه است. اجازه بده نه فرق نمی کنه آقا، از دو حال که خارج نیست بالاخره. آقا این که در اون جهت که شما میگید که به مقصود شما نزدیکتره، میگیم اساسا نهی خورده به اضاعه. خب پس اگر اضاعه حرام شد این عمل مصداق اضاعه است، پس باید این حرام بشه. میگیم بناءً علی جواز اجتماع الامر و نهی این حرام نیست. شما اگر بگید که امر به شی مقتضی نهی از ضده و اجتماع امر و نهی هم لا یجوز، خب اون دیگه یه بحث دیگه است. ولی بنابر این که ما امر به شی را مقتضی نهی از ضد بدانیم خیلی خوب.
اینی که داره یه امر جدیدی میکنه اگه در عرض اون امر قبلی قرار بگیره، اون امر قبلی که شما دارید انجام میدید به چه دلیل دارید انجام میدید؟
خب این همون بحث
نه
اجازه بدید این آقا این در حقیقت دلیل، اجازه بدید این دلیل قائلین به صحت مطلقاست، قائلین به عدم صحت مطلقا، یکی از ادلهشون اینه، اینو حالا ما ذکر میکنیم. ولی الان شما این تفصیلی که شیخ فرموده تصریح میکنه که ترک تقیه لا یوجب الا استحقاقا للعقاب، خب بعد میگه همین حرف شماست در واقع منطقه روی یک بخشش، اون میگه مطلقا این عمل رو خراب نمی کنه، در جاهایی خراب میکنه که جزء و شرط متحد با عبادت باشه، برای این که انه در این فرد به خود این عمل نهی خورده. خب پاسخ ما روشن بود که میگیم این نهی نه، این نهی اگر امر به تقیه میشه این مستلزم نهی نیست. اون وقت در این جهت هم فرقی نیست چه ما بگیم خود تقیه به عنوان ها واجبه بل وجوب نفسی او بل وجوب غیری، یعنی به عنوان مقدمه عقلا و شرعا. اگرم شما بگید اصلا تقیه به عنوان ها واجب نیست، ازاه حرامه دیگه، بالاتر از این خب برفرض ازاه هم حرام باشه بنابر جواز اجتماع امر و نهی، این عمل نهی بهش نخورده. نهی از کجا آمده؟ شما میخواید نهایتا بگید با نهی این عمل فاسده، این نهی داره. خب این کجا نهی داره؟ آقا اون ببینید شما به تمرکزتون رو بیان شیخ باشه، شیخ اینو فرموده، من که نمیگم که. ایشون میگه این چون منهی عنه باطل میشه، اون چون منهی عنه نیست باطل نمیشه. خب اون تمرکزش رو نهیه، برخواسته از امره. ما حتی بالاتر رفتیم گفتیم حتی اگر برخواسته از اون امرم نباشه نهی اصلا به ازائه بخوره، نه به تقیه که ما بخوایم لازمش رو نهی از چیز بدانیم، خودم مستلزم بطلان نیست. شما میگید آقا این با وجود اون امر این اصلا امر نداره، خب این دیگه فرقی بین این دو صورت نمی کنه. اون میره تو قول به عدم صحت مطلقا که اون حالا دلیلشون رو بررسی میکنه. خب این یه پاسخ کلی به مرحوم شیخ، اما الان جوابشو که بگم باز معلوم میشه. عرض حضور شما، اما این که مرحوم شیخ فرمودند در پاسخ به اشکال که اگر کسی مسح علی الخفین رو ترک بکنه وضوش باطله، برای اینکه مقتضای تقیه، این قلتش اینه گوش بدید، مقتضای امر به تقیه صرفا القاء قید مباشرت و عدم حائل بین ماسح و ممسوح، اما اصل مسح کماکان حتی در امر به تقیه هم موجوده. چنه این عرض و حضور شما مأمورون به علی وجه تقیه دو جز داره، یکی اصل المسح، یکی قید عدم المباشره، این ملغا شده، مباشرت ملغا شده. خب اگر کسی تقیه رو ترک بکنه و بخواد عرض به حضور شما اصلا مسح نکنه، یعنی مأمورون به واقعی رو ترک کرده، ترک عرض به حضور شما تقیه در صورتی که اون جزئی از عبادت باشه، این موجب بطلان عمله، چون به یه معنا مأمورون به واقعی رو ترک کرده. اینجا مأمورون به واقعی ما که انه دو جزء داره، این مسح منحل شده به اصل امرار و عدم الحائل، یعنی الامرار من دون حائلن. خب حالا اگر تقیه پاش وسط بیاد این من دون حائلن ملغا میشه، ولی اصل مرد به عنوان یک جزئی از مأمورون به واقعی کماکان باقی است، برای اینکه مأمورون به واقعی رو ترک کرده. نه نه اصلا میگه این ببینید این عمل تقیهی رو ترک میکنه، نه اینکه مسح علی الخفین بکنه، اصلا مسح نمیکنه. مثلا ببینید اجازه بدید اشکالش ها
ما حرف بحثون این بود که قرار این بند خدا عمل واقعی را انجام بده تغییر نکنه. اگه اصلا منصفانه که عمل واقعی هم نکرده،
خب شما حرف شیخو داری میزنید.
نه نه، خاطر تغییره، اصلا کار تغییر نداریم. میگم اصلا معمولانه واقعی چه تغییر باشه، چون عمل اولی هم امضا نکرده، این خارج از فرضه. فرضاییه که عمل اولی را انجام داده، این فرض خروج از فرضی که مکن نکرده اصلا.
شما این قول تو ببینید اشکال و جواب ایشون ببینید. بله، تقیه انما اوجبت القاء قید المباشره و اما صورت المس ولو مع الحائل فواجبت واقعا لا من حیث تقیه فالاخلال بها یوجب و بطلان الوضوء به نقص جزء منه. این حرف شیخه، آدرس هم ندیم، باید اونجا میگفتیم رسائل فقهیه در ضمن تراث شیخ جلد 23 صفحه 96. نه خب ما داریم به همین اشکال میکنیم.
نه
فرض اینه محض نکرده. نه گوش بدید شما، اصلا این خروج از فرض نیست. یه لحظه اجازه بدید، اما نه اجازه بدید آقای، اجازه بدید ببینید اصل انقلت چی بود. انقلت اصل انقلت این بود، شیخ چی گفت که این اشکال رو مطرح کرد؟ شیخ گفت، شیخ فرمود اگر کسی در یک جزء و شرطی که متحد با عبادته تقیه رو ترک بکنه این عمل باطله، اما اگر جزء و شرطی که خارج از عبادته اونجا ترک بکنه تقیه رو، اون موجب بطلان نیست. انقل چی گفت؟ انقل گفت خب اگر این شی که واجب شده تقیتن اون رو به عنوان یک چیزی که در نماز معتبر قرار نده، پس لازمش اینه که حکم بشه به صحت وضوع کسی که مسح علی الخفین را ترک کرده. نه این حرف مستشکله، میگه لازمش، اجازه بدید سر اشکالش اینو گفته، میگه اگر اونی که شما میگید باشه لازمش اینه وضوع کسی که مسح بر خفین را ترک کرده چی باشه؟ صحیح باشه. چرا؟ چون شما میگید جزء و شرطی که خارج از عبادت ترک شده و چیزی که و جزء و شرطی که خارج از عبادت ترک بشه باعث فساد نمیشه. دقیق فرمودید اصل اشکال انقل این بود. ایشون در جواب گفت نه، لازم نیست ما اینجا بگیم این عمل صحیحه، اینجا اگر میگیم باطله برای اینکه اصل مسح ترک کرده. تقیه فقط این قید را ملغا کرده بود، قید مباشرت را. اجازه بدید حالا پاسخ امام را من عرض کنم. ببینید نه حالا اشکال را بعد این که میگه یعنی اینو باید مراجعه بفرمایید. ببینید نه اصل اشکال اینه، اتفاقا دقیقا
اصل اشکال اینه که متن علل خفین که با تقیه اومد دو جزئی شد. این دو جزئی
من الان این عبارت شیخ همرام نیست، ولی اونجوری که امام تو این چیزو بردن اینه. ثم قال ان قلت اذا کان ایجاب الشیء تقیتا لا یجعله معتبرا فی الصلاه لزم الحکم به صحت وضوء من ترک المسح علی الخفین لان المفروض ان الامر بالمسح لا يجعله جزءا. فرض اینه امر به مسح علی الخفین اینو جزئی از نماز قرار نمیده، پس اگر من مسح علی الخفین رو ترک بکنم باید این حکم باید حکم بشه به صحت این عمل. شیخ پاسخ میده، میگه ببینید اگر ما حکم به بطلان مسح این عمل یعنی مثلا وضو میکنیم، نه از باب اینی که ما وجبه به تقیه را ترک کرده، نه اینکه چرا تو مسح علی خفین نکردی، بلکه برای اینکه مسح علی خفین دو جز داره، یه جز عشق و تقیه ملغا شده ولی اون جز دیگرش کماکان معتبره و شما در این عمل اون رو نیاوردی، اونی که باید در هر صورت میاوردی نیاوردی. اینه جواب مرحوم شیخ. خب
بله،
همینطوره. بله، این تا اینجا اولا حواست اینجا باشه. حالا شما گوش بدید آقای جلالیان، اسمع افهم. حالا اجازه بدید، این اشکال اول. اشکال ثانی که این بود که اصلا این که ایشون بین این دو تفکیک کرده و ادعا میکنه که مسح به دو جزء منحل میشه، یکی اصل امرار ولو علی الحائل، یکی هم عرض به حضور شما مباشرت، خود این محل اشکاله. کی گفته مسح دو جزء داره؟ کی گفته ما مسح رو مثلا میتونیم منحل بکنیم به اصل مسح ولو علی غیره ما، و یکی هم مسئله مباشرت و عدم الحائل؟ پس این ادعا مما لا شاهد له فی العرف، در شرع هم همینطوره. واقعا اگر یه چیزی امر میشه به عنوان تقیه انجام بشه، دیگه قراره این جایگزین اون بشه. اینجور نیست که یک جزئی از اون مثلا از بین بره، یه جزء دیگر به عنوان مأمورون به واقعی باقی بمانه. نه، اون دلیل ما داریم، دلیل داریم ما. خیلی خوب. نه اونجا ببینید، فرض اینه که اون کار همونجا، نه همونجا اگر کسی اصلا مسح علی الخفین هم نکنه، وایسه نماز بخونه، توجه دارید؟ اگر ترک بکنه این رو و عرض به حضور شما بگه خیلی خوب، حالا من که مسح نمیتونم بکنم، علی الخفین هم چه فایده داره مسح نکنم مثلا، دقت میکنید؟ اونجا چی میشه؟ اونجا نه، این مجموع رو لحاظ کرده، نه اینکه این دو جزء رو لحاظ کرده باشد ما قائل به انحلال بشیم. اصلا انحلال اینجا معنا نداره. این انحلال اصلا این مجموع یه دستوری به عنوان جزئی از این عمل. عرض به حضور شما، اما راجع به روایت عبدالاعلا، خب اینجا یه احتمال همینیست که ازش فهمیده میشه و البته مرحوم شیخ ادعای استظهار کرده که مسح علی المراره یعلم من کتاب الله. امام اشکالشون اینه چنین استظهاری از روایت نمیشه، بلکه حالا صرف یه احتمال دیگه، بلی یهتمل که اساساً اون چه که از این روایت فهمیده میشه رفع المسح علی الرجله، نه المسح علی المراره. بیشتر نظر در روایاتی مثل این است که اینجا میخواد بگه اون چه که در این شرایط برای تو پیش میاد اینه که لازم نیست دیگه رو پات مسح کنی، حالا رو هر چی دیگه، رو مثلا مراره هم مسح، یعنی بیشتر نفی وجوب مسح بر رجل مد نظر است، نه اینکه مسح علی المراره موضوعیت داشته باشه. دقت میفرمایید؟ بله، روایت اینه. ببینید میگه آقا اجازه بدید، امام میگوین بله، روایت چی بود؟ میگه آقا من مشکلی برام پیش اومد، یه بالاخره چیزی بستم روی اون، بعد وضو چه کار کنم؟ امام میفرماید این از کتاب خدا معلومه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. داره چی رو میگه؟ نفی حکم حرجی، نه اثبات یک حکم. اینجا با استناد به تو به نظر من حرف دقیقیه. اتفاقا نمیخواد بگه مسح بر مراره مهمه و موضوعیت داره، امسح علی، چون اون مسح علی رجل برات حرجیه. چرا دیگه بابا؟ این بهترین شاهده. میگه این از این و اشباه این از کتاب خدا معلوم میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی المسح علی الرجل دیگه برای شما واجب نیست چون حرجیست. بعد لازمه یه نفی اون حکم، این که خیلی خوب رو همین کاری کردی خوبه. اتفاقا از این روایت، یعنی با توجه به استناد به این آیه، به وضوح فهمیده میشه که خدا در این روایت امام میخواد بفرماید که اون چه از کتاب خدا و اشباه در مورد این و اشباهش فهمیده میشود رفع المسح علی الرجل است. چی؟ ببین اصل مسئله اینه که وقتی استناد به این آیه میکنه داره در حقیقت اونو برمیداره. اگرم امام علیه السلام اینو میفرماید، در واقع یعنی میخواد این وقتی اون نشد خب همین کار انجام بده. نه اینکه اشکال نداره، یعنی اون استفاده‌ای که مرحوم شیخ میخواد بکنه که بحث تحلیل، آقا اجازه بدید، بحثی نیست که این کارو نکنه، بحث تحلیله. آیا واقعا میتونیم بگیم مسح دو جزء داره؟ اصل المسح به ذمیمت اون مباشرت، میخواد بگی تحلیل معنا نداره اینجا، انحلال معنا نداره. اینکه ما اینو منحل به دو جزء بکنیم، بگیم خب حالا که این دیر شد پس یه جزءش میره اما اون یه جزء هست، این از این روایت واقعا فهمیده نمیشه. بعد ایشون میفرماید که تازه اگرم بخوایم بگیم اینکه امام فرموده یعرف مثل هازا و اشباه و من کتاب الله، این منظور این نیست که این مطلبی است که عرف از این آیه میفهمه، یعنی که انه امام داره از فهم خودش از آیه حکایت میکنه. یعرف و اشباهه مثل هازا و اشباهه، یعنی این حکم از این آیه فهمیده میشه. مثل جاهای دیگه که امام استناد میکنن به آیات در مقام تعلیم، استنباط از آیات و استظهار از آیات رو بیان میکنن، چند نمیخوان اینو بگن که اینجوری از این آیه این فهمیده میشود، و الا اگر لولا این مثلا راهنمایی امام چه بسا عرض شما عرف اینو از کتاب خدا نمیفهمه. اونی که میفهمه همونیست که ما عرض کردیم.
Yeah.
ببینید یه فرد اضطراری برای شما درست میکنه. بعد امام ببینید در حقیقت ایشون میفرماید اگر ترک مسح علل خفین شده و این باعث بطلان وضو است، نه به خاطر اون بیان مرحوم شیخه که اینجا دو جزء داریم و یه جزءش ملغا شده، جزء دیگرش هنوز به اصطلاح واجبه و باید اتیان میشه، نه، برای اینه که این شخص اون فرد اضطراری و عرض به حضور شما چیز رو ترک کرده. ترک این فرد عرض به حضور شما باعث شده که این عمل باطل بشه. حالا اگر کسی مبدل منه را ترک کنه، بدل را هم ترک کنه، دیگه وجهی برای صحت این سلام علیکم صحت این عمل نیست. پس ببینید اینجا کسی نمیخواد بگه این عمل صحیحه، وجه بطلانش محل اختلافه. اون وجهی که شیخ برای بطلان این عمل گفته این قابل قبول نیست. حرف درستیه، این حرف به نظر من محکم و متینیه و لذا هم اصل تفصیل مرحوم شیخ هم پاسخی که به انقلت دادن و هم استشهادی که به این روایت کردن همه محل اشکاله. این هم مطلبی است که امام در رسالات فقهیه و اصولیه بیان کرده، در رساله تقیه صفحه 28 و 29. نه نه شیخ تفصیل میده ها، ما تفصیل داریم رد میکنیم. شیخ میگه در جایی که این جزء و شرط متحد با عبادت نباشه صحیحه، در حالی که امام میفرماید مطلقا صحیحه. چه متحد با چه جزء و شرط متحد با عبادت باشه چه نباشه، با همون دلیلی که در اولا گفتیم. این اشکال ثانیاً در واقع اشکال به همین قلتوی بود که ایشون گفت و استشهادی که به این روایت کردن. حالا معلوم شد؟
نه، اگر تفریه نبود، اگر خود کلمه تفریه نداشت، مرد